بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان، مشهد، حرم امام رضا علیه السلام،
سال 1395.
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شاید باورش برای ما در این زندگی رایجی که داریم، در این فضای فرهنگی و معیشتی که زندگی می کنیم، سخت باشه که همه چیز به نگاه ما و نیت ما وابسته است. واقعیت‌های عینی اجتماعی همه آثارشون، واقعیت‌های عینی که در محیط ما هستن، همه آثارشون و اهمیتشون بسیار کمتر از نگاه و نیت ماست. یکی نگاه، ما چجوری به پدیده های عالم نگاه میکنیم، دیگری نیت، به چه نیتی رفتار میکنیم. تمام عالم بر اساس نگاه و نیت ما تغییر خواهد کرد. اگر کسی نگاهش به بهار، محبت خدا به خودش باشه، وقت بهار برای او یک فصل معنوی خواهد بود و این یک واقعیت، یک خیال پردازی نیست. اگر کسی نیتش برای تعطیلات نوروز، بهره‌گیری برای معنویت باشه، خدا عالم رو بر اساس نیت او نورانی خواهد کرد و از تفریحش سودی میبره که خیلی ها از عبادتشون نمیبرن. باور این که همه چیز به نگاه ما و نیت ما بستگی داره بسیار دشواره. انسان شاکر که در قرآن فرمود و قلیل من عبادی الشکور، نگاهش رو ببینید، او وقتی بهار میشه، باران میاد، هوا خوب میشه، نگاهش اینجوریه که خدا داره به او محبت میکنه. نمیگه خب من باشم یا نباشم، به هر حال بهار هست، هر سال بهار بوده. خب یه همچین آدم بیمزه‌ای که بهار رو نعمت خصوصی خدا به خودش نمیدونه، از زندگی لذت نخواهد برد، با خدا ارتباط عمیقی برقرار نخواهد کرد. واقعا به ما اینجوری یاد دادن که اگر کسی شکور باشه، یعنی حسابی شکرگزاری بکنه خدا رو، او برای نعمتهای همیشگی هم از خدا تشکر میکنه. او برای نعمتهایی که به همه داده میشود هم از خدا تشکر میکنه. او برای نعمتهایی که هر ساله طبق روال عادی در جریان هست، از خدا به عنوان یک نعمت خصوصی تشکر خواهد کرد. این نگاه، نگاه انسان شاکره، نگاه کسی است که میتونه عمیقا با خدا ارتباط برقرار بکنه. و نیت دیگه سرآمد عالم هستیه دیگه. مهمترین کاری که ما تو این عالم میتونیم انجام بدیم کار نیست، نیت کارهامونه. ما با کارهامون چقدر دنیا رو میتونیم بگیریم، ولی با نیتمون. ما با پولمون چقدر میتونیم مگه خیرات بدیم، ولی با نیاتمون چقدر فراوانتر خواهیم تونست عالم رو تحت تأثیر قرار بدیم. حالا این عالم و دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم که خیلی دنیای کوچولوییه، اصلا دنیاییه که نمیشه ازش صحبت کرد، مثل یه انباری میمونه، هممون رو جمع کردن اونجا. و جنت ارضها السماوات والارض، اون بهشتی که زمینش به اندازه آسمان هاست، یعنی میلیاردها سال نوری از این طرف به اون طرف راه است. یعنی هیچ وقت کسانی که ته بهشت هستن به سر بهشت نمیرسن، چون با سرعت نور باید حرکت کنن، وقت با سرعت نور که حرکت بکنن میلیاردها سال نوری طول میکشه تا یه قدمی از یه گوشهی به یه گوشهی بردارن. اینم تعبیر خداست، جنت ارضها السماوات، بهشتی که زمینش به اندازه آسمان هاست. تازه این چیزی که ما میبینیم ظاهرا یه آسمانه، سماوات آسمان ها رو میگن، که خب این اندازه های فوق کهکشانی دیگه نباید گفت نجومی، اندازه های به اندازه بی نهایت هایی که خدا میتونه بیافرینه از عقل بشر خارجه. بعد اون بهشت رو خدا به کی میده؟ به کسی که نیت های با عظمتی داره. چرا روز قیامت روز حسرت نامیده شده است؟ برای اینکه شما میبینی بعضی ها اونجا میان چون نیت کرده بوده ای خدا کاش من داشتم همه بیخونه ها رو صابخونه میکردم، براش نوشتن ایشون همه بیخونه ها رو صابخونه کرده، یک قرونم پول تو جیبش نبوده. حالا اون تاجری که میلیاردی در راه خدا خرج کرده کی به این میرسه؟ نیتش قبول شده. میفرماید نیت المؤمن خیر من عمله، نیت آدم مؤمن بهتر از عملشه. به بعضی از ما افراد بیمایه خودم رو عرض میکنم و بیمزه میگن آقا میخوای بری تفریح؟ بگو خدایا به خاطر تو میرم تفریح، روغن سوخته رو نذر امامزاده کن، قبول میکنه ازت. تو که میری تفریح؟ یا تفریح دیگه برای دل خودم میرم دیگه، اینو چجوری نیت بکنم؟ اصلا تو کتمون نمیره این حرفا، یعنی وارد عالم معنویت نشدیم هنوز. امام صادق علیه السلام داشتن از جلوی خونه رد میشدن. آدم وقتی کوچیک باشه تو مدرسه حقیر بارش آورده باشن، معلم و پدر و مادر او رو محدود نگر بار آورده باشن، همین جوره دیگه بهش میگی تفریح میخوای بری؟ برو به خاطر خدا، همین تفریح مزدش هم بیشتر میشه. حالا برو ببین. میگه آخه چجوری نیت کنم به خاطر خدا؟ اصلا توانایی نداره این کارو انجام بده. امام صادق علیه السلام از در یه خونهی داشتن عبور میکردن، فرمودن سلام احوال، اونم داشت بنایی میکرد، سلام عرض کرد خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت هم خب چیکار میکنی؟ گفت چی آقا جون، اینجا دارم پنجره باز میکنم برای این اتاق دود مطبخ بره بیرون. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن که بگو پنجره باز میکنم آسمان رو نگاه بکنم ببینم وقت نماز کیه، بعد دودم ازش میره بیرون دیگه. دود میگه نه من نمیخوام اینجا برم بیرون، این برای نمازه. بگو پنجره باز میکنم آسمان رو ببینم، دودم میره بیرون. داره آموزش میده امام صادق علیه السلام. انسان با نیتش به کجاها میتونه برسه؟ آقا ما با تفریح نیت قربت الله داشته باشیم؟ نه، پس فقط با نماز و نماز شب نیت قربت الله داشته باشیم؟ خودشون فرمودن قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بگو نماز من، عبادتهای من، اینا به کنار، زندگی من و حتی مرگ من به خاطر خداست. میخوام به خاطرت بمیرم، به خاطر تو میخوام بمیرم، نمیخوام این فرصت رو از دست بدم. در ذیل این آیه شریفه از امیر المؤمنین علی علیه السلام حدیثی نقل شده، در ذیل این آیه که خداوند متعال می فرماید لا تنس نصیبک من الدنیا، نصیب خودت رو از دنیا فراموش نکن، بهره خودت رو، لذت خودت رو از دنیا فراموش نکن. خدا به پیغمبرش می فرماید تو دنیا باید لذتت هم ببری، درسته؟ نصیب خودت رو فراموش نکن. حالا اسراف نباید کرد، بذل و بخشش باید داشت، حلال باید خورد، تفریح حرام خب اذیت میکنه آدمو، اینا همه بحثاش به کنار. فعلا اصل لذت بردن رو داریم میگیم، اصل بهره‌وری از دنیا رو داریم میگیم. اینجا میفرماد که نصیب خودتو فراموش نکن از دنیا. امیرالمومنین علی علیه السلام اینجوری توضیح میدن، لا تنس نصیبک من الدنیا، یعنی این لا تنس صحتک و قوتک و فراغک و شبابک و نشاطک، فراموش نکن سلامتی خودتو، قدرت بدنی خودتو وقتی که قوت داری، هنوز در بستر بیماری نیفتادی، فراغت خودتو، تعطیلات خودت رو، لحظه هایی که وقتت آزاده، شبابک جوانی خودت رو و نشاط خودت رو فراموش نکن. نه اینکه فراموش نکن که اینا رو ازش بهره ببری صرفاً. خب بالاخره باید یه فرقی بین ما و بابایای نازنین باشه دیگه، اونا هم موجودات خوبی هن، ولی بالاخره بررست خیلی ما با اونا فرق داریم. میفرماید اینکه خدا فرمود لا تنس نصیبک من الدنیا، یعنی صحت و جوانی و نشاط و فراغت خودت رو فراموش نکن. انت تطلب به حل آخره، یه وقت اینا رو فراموش نکنی، اینا رو باهاش میتونی آخرت بخری. لا تنس نصیبک من الدنیا، یعنی اینا رو مواظب باش باهاش آخرت بخری. یا آدم با نشاط خودش میتونه آخرت بخره، آدم با فراغت خودش میتونه آخرت بخره. به خدا معناش این نیست که حتما بریم شروع کنیم تا تعطیل شدیم قرآن بخونیم. شبهای قبل در این باره صحبت کردیم، طبیعیه آدم با صفا ایام بهار که محبت خدا رو بیشتر تو طبیعت جلوه‌گر میبینه، میدونید هنگام باران دعا مستجابه، هوا یه نمه بارونی که میشه اصلا آدم دلش هوای خدا میکنه. خب آدم های خوب اینجوری هم دیگه. خب وقتی که تو بهار حال بیشتری پیدا کرد برای قرآن خوندن، اون که به جای خودش، اونو شبهای قبل در بارش صحبت کردیم، ولی حالا میخواد از این تعطیلات خودش استفاده بکنه، با خانواده بشینه گپ بزنه، بره تفریح، برن طبیعت گردی که دیشب در مورد طبیعت گردی صحبت کردیم. خب اینا رو ازش استفاده کنه، بله که استفاده کنه، چقدر با اینا میشه آخرت خرید. به خاطر خدا بره تفریح، نید چقدر باش آخرت میخره. فرمود یه شب بشینی با خانومت گفتگو بکنی، ثوابش چقدره؟ ثوابش از اعتکاف در مسجد النبی بالاتره. حالا اعتکاف در مسجد النبی که چرز بکنم، دو رکعت اونجا نماز بخونی چقدر ثواب داره؟ معتکف بشی چقدر ثواب خواهد داشت؟ که اصل اعتکاف اونجاست. واقعا آدم میتونه اینجوری به خدا برسه. بله خب از بس ما آدم ندیدیم تعجب میکنیم، اگر تعجب میکنیم، ولی شما که تعجب نمیکنید. امیرالمومنین میفرماید نشاط خودت رو فراموش نکن. انتت لو به حل آخره، من چجوری با نشاطم آخرت به دست بیارم؟ یکیش نیته، یکیش نگاهه. میفرماید شکر که کمگیر میاد، شکر که اجرش از صبر بیشتره، شکر که عبادت اولیاء خدا شاکران است نه تاجرانه، شکر که شیرین میکنه حیات انسان رو، شکر که نعمت رو افزایش میده، شکر که خود انسان رو بزرگ میکنه. این شکر وقتی تو دل کسی افتاده که نگاهش درست بشه، میفرماید همین که بدونه من این نعمت رو بهش دادم قبول ازش، شکر. هیچی هم نمیخواد بگه ها. بنده در روایت داره، بنده من بفهمه من بهش این نعمت رو دادم نگاه بکنه، کاری نمیخواد بکنه، من ازش به عنوان شکر قبول میکنم.
در روایتی می‌فرماد خدا چه انتظاری از بنده‌اش داره جز اینکه گناه کردن استغفار بکنه، نعمت بهش دادم تشکر بکنه. تشکر حتی یک احساس عمیق نیست، یک نگاه درسته. همه چیز در این دنیا با نگاه و نیت به دست میاد. این کارا رو برای چی انجام میدین؟ خانوم ها بلند میشن غذا تهیه میکنن، برای چی؟ بگو به خاطر خدا. خدای تو داری میبینی؟ من به خاطر خدا میخوام به خانواده خدمت کنم. وقت چقدر نورانی میشه اون غذا، چقدر فرق میکنه اون غذا با غذای بیرون. چقدر فرمودن غذای بیرون نخورید مکروهه، اون غذا خوردن داره، اون غذا همه چیش فرق میکنه. اصلا یکی از آثار معنویت اینه که آدم به این چیزا معتقد بشه. الذین یؤمنون بالغیب، نه فقط ایمان به خدا، ایمان به غیب داشته باشن، ایمان به چیزایی که پنهانه. یکی از چیزایی که پنهانه چیه؟ نیت اعماله. یکی از چیزایی که پنهانه نور نیت اعماله. یکی از چیزایی که پنهانه نور نگاه آدم هاست. آدم میتونه ایام تعطیلات خودش رو با نیت خودش، تفریح خودش رو با نیت خودش سرشار بکنه از عبادت، مخصوصا که تفریحات و این نیت ها هم حالا همه تو ایام تعطیل صله رحمی درش هست، رسیدگی به فامیل درش هست و با خانواده هست، با محبت به اطرافیان توأم است. هر کدوم که هست یه کمی نیت تو عوض کنی، لبخندایی که تو عید میزنی بیشتر از وقتهای دیگه است. خب کلی آدم نورانی میشه. نه همه فرصت برای بندگیه. در روایات هست که شما وقتی به همدیگه میرسید دست به هم میدید، به سلام. این دستو که میفشورن مؤمنین، گناهانشون همینجوری هم وسط دو دستشون میریزه پایین. یه حرفی رو که بنده معمولا شاید هر 10 سال یه بار در این 30 سال اخیر 3 مرتبه تو عمرم گفته باشم، چون خودم توفیق ندارم اجرا کنم، اینقدر اخلاق ندارم، از سیره رسول خدا برای شما بگم. فرمود رسول خدا با کسی دست میداد دیگه دستشو ول نمیکرد تا اون خودش دستشو بکشه. خب چطوری؟ خب کجا رفتی؟ نگاه میداش. چقدر انرژی منتقل میشه، چقدر پاکی پدید میاد، چقدر نور تولید میشه. دست به هم میدن، انرژی پدید میاد، چه میکنن؟ خب اینا البته میدونید بدون نیت نمازم به درد نمیخوره، نه چه برسه به دست دادن. با نیت لبخند زدن، اصلا لبخند نزدن، اصلا هیچ کاری نکردن هم به درد میخوره. پول نداری بری مشهد مقدس، حالا دوستانی که از راه دور دارن میشنون، آستان قدس امام رضا علیه السلام، کاش پول داشتم من امسال عیدیه نوروز میرفتم مشهد. یه دونه عمیق بگو تمومه. میخواستی بری چی کار کنی مگه؟ خوب بود اگه پول داشتی میرفتی. حالا اومدی، کاش من پول داشتم اون 10 تا از فامیلامونو می آوردم. الان شما همتون نیت کنین، کاش داشتی. من حالا میگم شما ببین با من همراهی میکنی یا نه. خدایا کاش ما یه هتلی، یه حسینیه بزرگی تو مشهد، من خودمو میگم، داشتم. هر کی دوست و رفیق بود تعطیلات برمیشتم می آوردم مشهد. شما هم نیت کردین؟ ای کاش گفتی، ای کاش میگفتی، ای کاش. اگه عمیقم بگی، خب عین اون کسی میشی که یه دونه هتل داره تو مشهد رفیقاشو برمی‌داره میاره. واقعا اگه هتل داشته باشی معلوم نیست اخلاقت اینقدر خوب باقی بمونه رفقاتو بیاری. حالا که رفیق هتل نداری میتونی اینقدر اخلاقت خوب باشه که همین با نیت رفقاتو برداری بیاری. هتل داشته باشیم احتمالاً یه کمی اخلاقت ممکنه بد بشه، ارزیابی کنی کیو بیاری کیو نری. ولی الان میگه خدا اگه اون هتل میدادی. بعضی انقدر بد بار اومدن، یعنی تو عمرش تا حالا نیت نکرده کاش مشهد من یه هتل داشتم 2000 نفر همیشه میآوردم عید نوروز. آقا چه خیال پردازی هم حدی داره؟ حد نداره. خیال پردازی وقتی نیت خیره حد نداره. خیال پردازی وقتی دعاست حد نداره. قدیما یه داستانی رو میگفتن، حالا داستانی بود حکایتی بود، من از یه پیره مردی از اقوام شنیده بودم، نمیدونم درسته یا نه، میگن یه کسی از خدا 40 تا گله گوسفند خواست خدا بهش داد، 40 تا زمین کشاورزی خواست خدا بهش داد، 40 تا باغ خواست خدا بهش داد، 40 تا کارگر خواست خدا بهش داد، هر چی خواست خدا بهش داد. یه روز برگشت گفت خدایا هر کی ازت کم چیز بخواد چشماشو در بیار بنداز جلو پاش. چشمای خودش در اومد افتاد جلو پاش. من تو فکر کردی خودت خیلی خواستی از من؟ همه چی با نیته، همه چی با نگاهه. تو مشکل قرار گرفتی؟ بگو خدا منو دوست داره، میدونم مشکل منو کوتاه میکنه، میدونم مشکل منو کم میکنه، میدونم جاش میخواد بیشتر بهم بده، میدونم این حاجتو نمیده بهترشو میده، میدونم این حاجتو به این زودی خواهد داد. انقدر میدونم میدونم بگو که ملائکه رو برن در خونه خدا بگن خدا باور کن آبرومون میره دیگه، اینقدر به ما نگاه مثبت داره دیگه ما ضایع میشیم خدا یه جوری، یعنی برن شفیع قرار بگیرن برای شما. همه چیز به نیت بستگی داره. وقتی که همه چیز به نیت بستگی داشته باشه چرا آدم فرصت‌های خودشو از دست بده؟ روز قیامت برای همین یوم الحسره نامیده شده است. دوستان من خیلی بده ما فکر میکنیم مذهبی بودن دیندار بودن فقط به رفتار کردنه، به رفتار خوب انجام دادن و به رفتار بد مرتکب نشدن. فقط این نیست، این چند درصد ماجراست، 1% دیگه، 1% نمیتونم بیام پایین که دیگه خیلی مبالغه آمیز نشه. 1% 99% به چیه؟ به نیتته. البته ما حرفم قبول نداریم ما که میگه آقا نیت رو نگاه کن دلت پاک باشه رفتارش خراب باشه. نه، اونجایی که طرف میتونه رفتارشو کنترل کنه رفتارشو کنترل کنه و الا نیت خوبم نخواهد داشت. ولی اولین جنگ جهانی که بین هابیل و قابیل بود دعوا سر نیت بود. انما یتقبل الله من المتقین، خدا به قابیل فرمود که قابیل من از تو قبول نکردم چون تو نیت درست نبود، من قضات قبول نکردم. قابیل حسادتش گرفت و هابیل رو کشت. دعوا سر نیت بود. انما یتقبل الله من المتقین در جنگ هابیل و قابیل که به قابیل گفته شد تو متقی نبودی ازت قبول نکردیم، در روایات هست که تو نیت درست نبود. چرا آدم حسرت بخوره روز قیامت؟ خدایا میخوایم بریم سورچرونی مهمونی سر رحمش که به خاطر تو. یه مقداری بگی اولاش ممکنه خندت بگیره، کارایی که دوست داری رو چجوری به خاطر خدا انجام بدی، کارایی که لازم داری رو چجوری به خاطر خدا انجام بدی، ولی بعدن کم کم راه میفتی. بگو خدایا به خاطر تو یه فامیل خوشحال میکنیم، همدیگر رو میبینیم یه سری رحم، بچه هامون هم خوشحال میشن، بعد مقدمه میشه فامیلمون میاد خونمون، بالاخره ما یه غذایی میدیم، بعد این شادی و نشاطی که پرامون پدید میاد میاریم در خانه تو هنگام عبادت خودشو نشون میده. اصلا غیر از عبادت مگه خدای تو دوست نداری بندت شاد باشه؟ من بنده تو هستم شاد شدم. چرا هنوزم که هنوزه به خیلی ها میگی شب عروسی عروس و داماد دعاشون مستجابه؟ میگن واقعا؟ پس چی رو تخت بیمارستان فقط دادم دعاش مستجابه؟ خب عروس داماد شادن دیگه، وقتی شادن خدا دعاشون رو مستجاب میکنه. دیدید سر سفره قدیمی های ما سنت داشتن دعا میکردن موقع شکر، خدای ممنونه چه غذای خوبی، دعا کنیم، یه چند تا دعا کنیم، مریض دارید دعا، همون موقع دعا کنیم، همون موقع که خوشحالی. حالا البته پرخوری برای جسم ضرر داره، بله پرخوری روحی آدم رو خراب میکنه، ممکنه موجب بشه که دعای آدم هم نورانی نشه، پرخوری بده، اون یه بحث دیگریست. ولی همه چیز به نیت بستگی داره. اگر ما دینداری رو غالبا به نیت بدونیم، در نیت سفری خواهیم کرد که در مقام عمل توفیقاتمون زیاد میشه. حالا من یه مثالی عرض کنم و بعد کم کم عرض خودم رو به پایان برسونم. امشب چون دعای کمل هست کوتاه‌تر صحبت کنیم. در زمین فوتبال گاهی من دیدم تو این گزارش ها، حالا قدیم اینجور بوده، اخیراً شاید مدت هاست ندیده باشم، میگه که دیدم از این گزارشگران نکته جالبی رو شنیدم، میگن فلانی بدون توپ هم میدوه تو زمین، ولی فلانی وای میسته بهش توپ بدن، بهترین بازیکنم وایسته بهش توپ بدن بعدن بدوه، بازیکن خوبی نیست، بازیکنی فداکاره و خوبه. اون میگفتن، حالا من دارم با ادبیات غیر گزارشگرانه عرض میکنم، که بدون توپ هم بدوه، جا برای رفقاش باز بکنه. نیت کردن مثل بدون توپ دویدن تو زمین فوتباله. شما اونجاهایی که بدون عمل، بدون امکانات نیتهای خوب داری، اونجاهایی که با اعمال ساده روزمره خودت نیتهای خوب داری، اونجاست که نورانی میشی، بعد توفیق اعمال ویژه پیدا میکنی، اونجاست که نورانی میشی، بعد قدرت ترک گناه پیدا میکنی. اگه کسی گفت من زورم نمیرسه گناه رو ترک بکنم، حرفشو گوش ندی، یا بی خود میگه، خدا قدرت میده. این آدم بیمزه برای کارهای خوب معمولی که انجام میده 2000 همت میکرد، نیت قربت الله میکرد، با همینا نورانی میشد. مسواک نمیزنه، نمیگیره به خوابه، صورتشو نمیشوره، غذا نمیخوره، دیگه چی هم خواستی بکنه، کار نمیکنه، پول در نمیاره، این کارها رو انجام میده که اینا رو به خاطر خدا انجام بده. بعد ببینه نماز شب چجوری به سراغش میاد و بیدارش میکنه. این حرفا چیه میزنن بعضی ها. حالا من اون روایتو براتون نمیخونم. کدوم روایتو؟ اون روایتی که پیامبر گرامی اسلام فرمود یا ابازر. من این روایتو معمولا نمیخونم چون خوب نیستم مثلا اینجور روایت ها رو بخونه. یا ابازر، در هر حرکتت نیت بکن، در خواب و خوراکت نیت بکن. چرا نمیخونم؟ این که حرف خوبیه، اصلا روایت کلن روایت شریفیه، ولی نمیخونم به خاطر این تیکه آخرشه. این فرماید اگر نیت نداشته باشی برای کارهای روزمره خودت، جز به غافلان نامت رو مینویسن. غافلانی که در قرآن کریم میفرماید اولائک کل انعام بل هم ازل، مانند چهار پایان هستن بلکه بدتر از چهار پایان. خیلی بده. البته اینها، این حرفایی که من الان زدم، حرفای مال قبل از جمهوری اسلامی ایرانه. بعد از جمهوری اسلامی این حرفا دیگه با سخنرانی به درد نمیخوره. مردم میگن راست میگید، این دین شما نیت براش بکنی این همه برکت داره. خب این مسئولین مملکتی نیت قربت الله بکنن، انقدر حقوق بالا نگیرن. خب خوب میگن دیگه، درست میگن. بعد اونا اگه این کارو نکنن، وقت مردم میگن ناگهان این طلبه اومده سر ما رو شیره بماله. هی میگه شما نیت نمیدونم خدایی داشته باش. اگه حرفاش درسته که مسئولین کشوری گوش میکردن، وقت ما همجور شرمنده مردم میمونیم، چی کار باید بکنیم؟ نیت خوب اگه خوبه، اول مسئولین مملکتی باید گوش کنن. و من قبل از روزه یادی بکنم از یک شهید بزرگوار و شما رو به خدا بسپرم. یک کتابی داره شهید چمران، در اون کتاب خاطرات خودش رو نوشته مختصر. یکی از خاطراتش این بود که مجروح میشه ایشون تو جنگ. میخوان بذارنش تو بیمارستان، میگه نه منو ببرید تو اتاق عملیات خودم، من رو تخت دراز کشیدم، همونجا کار جنگامو پیش ببرم. حالا مجروحیتشو دیشب در کتاب رقصی چنین میانه میدانم آرزوز خدمت شما عرض کردم. حالا ادامه همون قصه است. حالا ما دو شب یاد این شهید بزرگوار افتادیم دیگه، شهدا رو همه رو کلن عشق است، خصوصا این شهید بزرگوار. بعد ایشون میگه که زیر بغلاشو گرفته بودن با عصا به زور نحیف، اون همه خون از بدنش رفته، نزدیک به شهید شدن بوده اصلا، دیگه حالا به زور بازیافتش میکنن. فرمانده ارتش بهش گفته تو بازیافت شدی، یعنی اصلا از بین رفته بودی. اونجا خودش اینا رو مینویسه، حالا البته با یه تعبیر خاص دیگه ای. بعد آوردن، همه هم دوستش دارن، فرمانده است، نماینده امامه، آوردن ببرنش توی اتاق خودش. بچه ها جمع شدن یه گوسفند براش بکشن. میگه با عصا ایستاده بود، نهیب زد، این گوسفند رو نباید برای من بکشید. اومده با اون ناتوانی دوران مجروحیتش جلوی این کار رو بگیره، اونا دیگه زدن زمین گوسفند رو قربونی کردن. حالا دو صفحه شهید چمران در عزای این که چرا برا من گوسفند کشتید اونجا مطلب نوشته. برید بخونید. می نویسه شبیه به این، من داشتم اون لحظه ها تو چشم این حیوان می دیدم که به من می گفت تو کی هستی که باید منو به خاطر تو بکشن، و من شرمنده اون حیوان زبان بسته بودم. دو صفحه اینو داغون شد چمران، برای من گوسفند میکشید، من کیم مگه؟ یک کسی برای خدا کار بکنه توقع ایجاد نمیشه دیگه. خانوم برای خدا به همسرش خدمت کنه، بعد با همسرش دعوا میکنه. آقا برای خدا پول ببره تو خونه، بعد با همسرش دعوا میکنه. توقع که نداره، هیچی کاری هم براش انجام میدی شرمندم میشه. بعدها حالا از اون گوسفند یه جگرشو برداشتن، یک تیکشو کباب کردن. آقا این همون گوسفنده، من نمیخورم. نخورد، لب نزد شهید چمران به اون گوسفند. فرق آدم های بزرگ. ببین وقتی شما میگی که برای خدا کار کن، حالا ما که یه مهمونی داریم میریم، شما داریم میزنید تو سر ما که برای خدا برو مهمونی. اینو برو به مسئولین مملکتی بگو به خاطر خدا مدیریت کن، لااقل خدا کار تو رو راه بندازه. که کار تو رو راه بندازه، کار کشور راه افتاده. ای خدا، مسئولین مملکتی با نیت قربتن الله به ما عنایت بفرما. و خب شب جمعه هم هست، گذشتگان ما، رفتگان ما ببخش و بیامرز. مسئولین مملکتی رو هم ببخش و بیامرز، بعدش هم ما رو ببخش بیامرز. اول مسئولین مملکتی رو ببخش و بیامرز، بعدم ما رو ببخش و بیامرز. تو اونا گناهشون سنگین‌تر، کار بیشتر میبره. البته از کرم تو بعید نیست تو یه لحظه. ما چی کار ما گناهی بکنیم زدیم تو سر خودمون. بعد گفتم آقا نه دیگه، دعا کردیم دیگه، دعا هم بکنیم دیگه انتقاده، دعا کردیم دیگه. انشالله بچه هاتون از مسئولین مملکتی بشن، مردم همینجوری براشون دعا کنن. ولی دعا که میکنن آه نکشن، سینه نکوبن، همین فقط دعا بکنن. آقا ما نیت مخلصانه داشته باشیم چی میشه؟ من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی نیت قربتن الله داشته باشه، خدا براش راهو باز میکنه. خدا برای ما حالا راهو باز نکردی، مهم نیست، البته برای ما هم راهو باز کن، ولی برای این مسئولین مملکتی راه رو باز کن، به این مردم خدمت کنن. اگه تقوا ندارن، تقوا هم بهشون الهام بفرما تا راه رو باز کنن. ما چرا قصه میخوریم تو روزه ها، آتیش میگیریم توی ذکر مصیبت ها؟ آخه چرا امام حسین رو محاصره کردن؟ مگه میخواست چیکار بکنه؟ تو سخنرانیش قبل از حرکت در صحرای منا برگشت صدا زد مریضها، گرفتارها، بیمارها، کسی نیست بهشون برسه، قیام کنید. حرف از محرومین زد حسین فاطمه، به خواص و نخبگان جامعه گفت شما آبرو دارید، آبرو وسط بگذارید. هیچ کس حسین فاطمه رو پاسخ نداد، فقط حسین خودش آبروی خودش رو در میون گذاشت. بازم فدای ابوالفضل العباس بشم که پای حسینش از همون مدینه ایستاد. یه روضه متفاوت امشب براتون بخونم. تا یزید حاکم شد به حاکم مدینه نوشت امشب از حسین بیعت میگیری و الا سرش رو میزنی و میفرستی اینجا. آقا ابوالعبدالله الحسین رو احضار کرد تو دارالاماره. آقا صدا زد عباسم، اون جعفرم با من بیاید. اومدن که بیان تو، گفتن نه ما فقط با شما کار داریم. فرمود عباسم اینجا باشید، اشاره کردم حواستون به من باشه. ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم علمداری رو از اونجا شروع کرد. اونجا وقتی امام حسین رو میخواستن وادار کنن به بیعت، آقا قبول نکرد. مروان ابن حکم اونجا بود، گفت همین الان سر از بدنش جدا کنیم بره بیرون، قائله به پا میکنه. حالا بگه بقیهش رو من با زبان روزه میگم. امام حسین فرمود جرأت دارید دست رو من بلند کنید، عباس هم بیرون در وایساده. به زبان روزه ها و زبان حال یه نگاه به چشمای عباس کردن دست از حسین برداشته. به خدا حق داشت حسین کنار نهر علقمه گفت الان الکذر از هم، الان دیگه بیپناه شدم، الان دیگه امیدم ناامید شد.
الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.